Kalsip. جمعه خونین در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار دست کم 60 تن در یک مسجد این ولسوالی کشته شدند و یاد بود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
ده‌ها تن از مقام‌ها و چهره‌های سیاسی در مراسم یادبود از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار امروز در کابل اشتراک کردند. تیم مس عینک اتلان قهرمان رقابت‌های لیگ شپگیزه کرکت شد و گروه اقدام مالی به پاکستان 4 ماه مهلت داده تا مبارزه‌اش با تمویل تروریسم و پولشویی را ثابت کند. تفصیل خبرها. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. مقام ها میگویند که در انفجار در یک مسجد در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار امروز ده تن کشته شدند. در این انفجار سقف مسجد فرو ریخته است. دکتر زرغون شینواری رئیس کمیته صحی شفاخانه دولتی ولسوالی هسکمینه در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن بیش از 60 نفر را تایید کرد.
62 دانه 34 دانه جسد به ما در کلینیک آورده شده و 28ش در مقره خود مانده بود که جملهش 62 دانه جسد میشه و 49 زخمی را در کلینیک آورده.
به گفته مقام ها چندین ماین در این مسجد گذاشته شده بود. مسئولیت این رویداد را تا کنون هیچ گروه نپذیرفته است. طالبان و هم جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش در بخشای از ننگرهار حضور فعال دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر رویداد هسکمینه را نکوهش کرده است. سازمان ملل متحد دیروز در یک گزارش تازه گفت که میزان تلفات ملکی در ماهای جولای، آگست و سپتامبر امسال در افغانستان نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 42% افزایش یافته است. به اساس گزارش این سازمان، در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. ده تن از مقام ها و چهره های سیاسی در مراسم یادبود از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار امروز در کابل اشتراک کردند. رئیس جمهور اشرف غنی در این مراسم گفت عبدالرازق در نتیجه دسیسه بزرگ دشمنان افغانستان در دفاع از این کشور کشته شد. آقای غنی افزود:
د جنرال رازق شهادت او خودله چې د پردی او دسیسو با وجود
شهادت جنرال عبدالرازق نشان داد که با وجود دسیسه های بیگانگان مردم افغانستان با یک صدا در حمایت از کشور و سربازان شجاع اتحادشان را حفظ کردند. از سوی دیگر رئیس اجرایی عبدالله عبدالله گفت جنرال رازق زندگی خود را به دفاع از مردم و کشورش وقف کرده بود. جنرال عبدالرازق در حمله مسلحانه در 18 اکتبر پارسال در محوطه دفتر والی قندهار کشته شد. به گفته مقام ها حمله کننده یک محافظ زلمه ویسا والی پیشین قندهار بود. تیم مس عینک اتلان قهرمان رقابت های لیگ شپگیزه کرکت شد. در دور نهایی رقابت های این لیگ تیم های مس عینک اتلان و بند امیر شاماران امروز روبرو شدند. مس عینک اتلان با 4 ویکت تیم مقابل را شکست داد. رقابت های لیگ شپگیزه کرکت در 15 ماه میزان با اشتراک 6 تیم در کابل آغاز شده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. گروه کوری اقدام مالی به پاکستان 4 ماه مهلت داده تا مبارزه‌اش با تمویل تروریسم و پولشویی را ثابت کند. شین مین لو رئیس این گروه امروز در نشست خبری در پاریس گفت اگر پاکستان الی ماه فوریه سال آینده مبارزه‌اش را ثابت نکند شامل فهرست سیاه خواهد شد. اسلام آباد هنوز در این باره چیزی نگفته است. در حال حاضر تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه گروه کاری اقدام مالی شامل هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این نهاد از عدم پیشرفت پاکستان در توقف تمویل تروریسم سخت ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه گروه کاری اقدام مالی آمده که پاکستان از 27 موردی که برای جلوگیری از شامل شدن در لیست سیاه لازم است، تنها به 5 مورد آن رسیدگی کرده است. پاکستان از سال 2018 به این سو در لیست خاکستری این گروه قرار دارد. در یک خبر دیگر داریم که پاکستان از ورود استیفن باتلر، هماهنگ کننده بخش آسیا در کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران به این کشور، جلوگیری کرده است. این را جوئل سایمون، مدیر اجرایی این کمیته، امروز گفت و افزود پاکستان باتلر را در لیست سیاه شامل کرده است. به گفته او، باتلر با وجود داشتن ویزا در میدان هوایی بین‌المللی علامه اقبال در لاهور توقف داده شده و به ایالات متحده بازگردانده شده است. حکومت پاکستان تا حال در این باره تبصره نکرده است. سایمون گفته است که مقام‌های پاکستانی در مورد این تصمیمشان توضیح کامل بدهند و به گفته او این اشتباه را تصحیح کنند. سایمون همچنین گفته که اگر حکومت پاکستان علاقه‌مند نشان دادن تعهدش به آزادی مطبوعات است، باید بررسی سریع و شفاف را در باره این قضیه انجام بدهد. و با وجود اعلام آتش بس موقت بین ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه، گزارش شده که آتش باری در داخل و اطراف شهرک رأس العین امروز هم ادامه یافت. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که درگیری های پراگنده در رأس العین وجود داشته، اما از اواخر دیروز پنجشنبه وضعیت در جاهای دیگر آرام بوده است. ترکیه دیروز به دنبال سفر یک هیئت بلندپایه ایالات متحده به انقره درباره آتش بس 5 روزه در شمال شرق سوریه توافق کرد تا نیروهای به رهبری کردها از آنجا عقب نشینی کنند. ترکیه در روز پیش عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را ضد نیروهای کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد. پایان خبرها، از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم ژکور احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری، جمعه خونین در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار، ده ها تن در یک مسجد این ولسوالی کشته شدند.
62 تن کشته است، همگیش تا 60 تن زخمی مجروح میرسند.
یاد بود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق، فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار.
جنرال عبدالرازق د دخمنانو د یوی لوی دسیسه پا پایله که د هواد پا دفاع که شهید زو.
دلیل به نتیجه ماندن تحقیقات هیئت‌های حقیقت‌یاب در مورد قتل جنرال رازق و رویدادهای مشابه چیست؟
هیئت حقیقت‌یاب به یک نقطه میرسه که اون نقطه بیرون از سرحد ریشه میکشه. وقتی که موضوع بیرون از سرحد کشیده شد، خود به خود موضوع حل است دیگه. موضوع نه کسی شما جزا داده میتونی و نه کسی را گرفتار کرده میتونی.
و با وصف اعلام آتش بس موقت میان ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه، شهرک رأس العین امروز هم شاهد آتش باری بود. باز هم سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. می‌پردازیم به جزئیات تازه رویداد مرگبار امروز در ننگرهار در بمب‌گذاری‌ها در یک مسجد ولسوالی هسکمینه این ولایت. پس از چاش دست کم 60 تن به شمول چند کودک کشته شدند. شمار زخمی‌های این رویداد ده ها تن گفته شده. همین حالا روح الله انبری، خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان، روی خط مستقیم تلفن با ماست. انوری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد کشته شده ها و زخمی ها از شما میشنویم.
تشکر احمدی صاحب. اطاولا خوگنه سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که تعداد کشته شده ها به 62 نفر رسیده و به گفته او 35 نفر زخمی هستند که به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال شده. ولی دکتر زرغون شینواره که مسئول کلینیک هسکمین است، او میگه که 26 62 نفر کشته شده و 35 چهار نفر که اجساد کشته شده ها با کلینیک آورده شده بود و 27 جسد در مقریه که در کدام قریه انفجار صورت گرفته بود، یعنی در قریه جودره اوجا چی شده مانده بود و 49 نفر زخمی با اونا آورده شده که 35 شان به شفاخانه حوزوی نینگراهار انتقال شده، 13 نفر در کلینیک اموجا بستر هستن و طالبا ذبیح الله مجاهد که سخنگوی طالبا هستن و میگه که این حمله و یا انفجارات اینا نکرده ولی تخبیه کرده مجاهد و میگه که کار ما نیست.
با توجه به حضور جنگجویان داعش در ننگرهار میشه گفت به نحو گروه داعش میتونه در عقب این بمبگذاری دست داشته باشه؟
شاید امی منطقه پیش در دست داعش بودن، چند ماه میشه یا یک سال میشه که امی منطقه هسکمین چارطاف ولسوالی هسکمین از دست داعش بیرون شده، میشه که اونا ای کار کرده باشه ولی تا بالی هیچ گروه یا هیچ کسی مسئولیت این حادثه به دوش خود نگرفته.
تشکر از شما روح الله انوری، خبرنگار رادیو آزادی در شرق افغانستان بود که درباره کشته شدن ده ها تن در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار می گفت. این افراد پس از بمبگذاری ها در یک مسجد کشته شدند. در میان کشته شده ها گفته می شود چند کودک هم شامل هستند. من لحظات پیش با دکتر زرغون شنوار رئیس کمیته صحی شفاخانه هسکمینه گفتگو کردم و در مورد تلفات پرسیدم.
62 دانه کشته است، 62 دانه دیش، 34 دانه جسد با ما در کلینیک آورده شده و 28ش در مقری خود مانده بود که جملش 62 دانه جسد میشه و 49 زخمی ها در کلینیک آورده و تقریبا دیگه 30 اونو زخمی ها که در مونجا در قریه مانده و در مونجا کلینیک های شخصی رفته همه گیش تا 60 دانه زخمی مجروع می رسه.
دکتر سیب شنوری، در مورد وضعیت زخمی ها برای ما بگوین. گفته میشه که تعداد از اینا وضعیتشون وخیم است.
زخمی ها که ما 35 زخمی ها را در شفاخانه حوزه‌ای نینگراهار رای کردیم، در او تقریبا 3 یا 4 5 دانه زخمی ها وضعیتش خوب نبود و دیگه گیش به حساب چی نبود، او خوب بود وضعیتش. از 3-4 دانش وضعیتش خوب نبود، باز اینجا ما در شفاخانه هم ارتباط گرفتم و گفتم 3-4 وضعیتش خوب نیست، شاید یار ما قابل رای کنیم.
شما در برنامه قبلی ما گفتین که در میان کشته شده ها و زخمی ها کودک ها هم شامل هستند. آیا پس از گذشت حدود یک ساعت تانستین مشخص بسازین شمار دقیق کودکان کشته و زخمی شده را؟
در کودک ها تقریبا از 7 تانه که بود در این مجروع بود و 5 دانه که بود در این شهادت رسیده بود.
دکتر زرغون شنوار رئیس کمیته صحی شفاخانه هسکمینه ننگرهار بود که با رادیو آزادی در مورد رویداد مرگبار امروز در این ولسوالی گفتگو میکرد. برای جزئیات بیشتر در این مورد میتوانید به صفحه اینترنت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
حالا در مورد یادبود از اولین سال روز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار برایتان میگویم. مقام های ارشد حکومت افغانستان و چهره های برجسته سیاسی کشور امروز در خیمه لویا جرگه در کابل از سال روز قتل جنرال رازق یادبود کردند. این جنرال جوان و پرنفوذ در 18 اکتبر سال گذشته از سوی یک فرد ملبس با لباس نظامی کشته شد. جاوید حسنزاده گزارش در این مورد تهیه کرده که با صدای عبدالرازق آغاز می شود.
تروریست بچه در تروریست به سرگورت وقت هستی او در دشمن پا مقابل که جدی عمل هست پا دی که در کندر در خلق رول مویمو.
یاد بود از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق قماندان امنی پیشین کندهار با حضور داشت مقامات بلندپایه در کابل. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در کابل جنرال عبدالرازق را فرزند صدیق کشور خطاب کرده و گفت که وای در نتیجه دسته دشمنان افغانستان کشته شد.
جنرال عبدالرازق
یکی از فرزندان صادق و دلیر نیروهای امنیتی ما بود که در نتیجه یک دسته بزرگ دشمنان به خاطر دفاع از کشور شهید شد. مگر امروز هزارهای دیگر عبدالرازق ها می شوند.
زرهانور عبدالرازق خان جونگی.
بخش دیگر از سخنان رئیس جمهور افغانستان به مسائل مربوط به صلح و انتخابات ریاست جمهوری متمرکز بود. آقای غنی گفت که صلح خواست تمام افغان ها است و حکومت برای تامین صلح تلاش بیشتر می کند.
مردم و دولت افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت است. صلح همیشه اولویت من بایسی رئیس جمهور کشور بوده است و حکومت افغانستان به تحقق آن متعهد است.
همچنان رئیس جمهور اکادمی پلیس را به نام جنرال عبدالرازق مسما کرد. عبدالله رئیس جای افغانستان نیز پیرامون شخصیت و کارنامه های جنرال عبدالرازق سخنرانی کرده و نبود و ایرا یک زای خوان.
واضح بود که به وحدت ملی پابند به صلح آرزومند بود و آرزو داریم که همون چیزی که انشالله آرزوی همه شهدای ما بوده که او تحقق صلح با عزت است در کشور ما و استحکام وحدت ملی که مبنای بقای افغانستان است خداوند دور نصیب مردم افغانستان بکنه.
در مراسم بزرگداشت از اولین سال روز کشته شدن جنرال عبدالرازق با شمول رئیس جمهور شمار دیگر از نامزدان ریاست جمهوری، سیاسیون، شخصیت‌های جهادی و سفرهای کشورهای خارجی مقیم کابل شرکت داشتند. جنرال عبدالرازق قماندان امنی پیشین کندهار در 26 میزان سال گذشته یعنی درست قبل از انتخابات ولسی جرگه در جلسه ولایتی ولایت کندهار در حالی که شمار از مقامات بلندپای خارجی نیز حضور داشتند با فیر مرمی یک نگهبان افغان کشته شد. قماندان امنی پیشین کندهار در چند سال گذشته بسیاری از حملات مخالفان مسلح را در کندهار خونسا کرده و در بخش تامین امنیت این ولایت نقش مهم داشت. اما با گذشت یک سال از کشته شدن وی چه تلاش ها برای پیگیری قضیه اش صورت گرفته است؟ نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخل افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بخش های کشف استخبارات و بخش های عملیاتی کار خود کرده، تمام او کسایی که دخیل در قضیه بود اونا دستگیر شده، بعضشان از بین برده شده. دقیقاً درستا هدف ما است او کسایی که پلان ریزی کرده بودی برنامه را، کسایی که در داخل افغانستان بود و تلاش ها به خاطر و کسایی که از اون طرف مرز افغانستان در این قضیه دست داشتن، دو بخش هم ما تلاش های خود داریم.
تلاش کردیم تا نظر ریاست عمومی امنیت ملی را نیز در خصوص قضیه ترور جنرال عبدالرازق داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر شماری از کارشناسان از جمله سید داود گرد آمدن اکثر سیاسیون را زیر یک چتر آغاز یک اجماع میداند و میگوید که آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در بخش آسیای مرکزی و جنوبی در سفرش به کابل از نامزدان خواسته است که باید یک موقف واحد داشته باشند تا به مذاکرات بین الافغانی به حیث یک تیم واحد شناخته شوند.
جاوید حسنزاده در مورد مراسم یادبود از سالروز قتل جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین ولایت قندهار گزارش می داد. پرسش های زیاد هنوز هم در مورد کشته شدن این جنرال جوان و پرنفوذ بی پاسخ مانده. فرشتن نگاه با خالد پشتون نماینده پیشین قندهار در ولسی جرگه و از اشتراک کننده های مراسم امروز گفتگو کرده و ابتدا در مورد تحقیقات در این مورد پرسیده.
حیات حقیقت یابی از چقدر مردم بتوانند که حقیقت پیدا کنه که اینا چطور جذب شده بودن، اینا چطور به هدف خود رسیدن، چطور کسی را که میخواستن بکشن اینا را کشتن. این مسائل اصلا خیلی مغلق میشن چون این بازی های استخباراتی هستن و اکثر اوقات هم بازی های استخباراتی این مشکل خلق میکنن بین مردم.
اما پشتون صاحب، آیت وقتی که تعیین میشه خب وظیفه شمی میباشه که از مردم بپرسه. شما میگن یک آیت از کی زودتر بپرسه، پس وظیفه از او همی است که در عمق قضیه بره. چرا در اینجا آیتای حقیقتیاب و افغانستان نمیتونن که به یک نتیجه به یک پایان برسانن یک قضیه را؟
اصلا یک قسم مسائل تا حدی ناممکن میشن، بخاطر که بالاخره امو عیهت حقیقت یاب به یک نقطه میرسه که اون نقطه بیرون از سرحد ریشه میکشه. وقتی که موضوع بیرون از سرحد کشیده شد، خود به خود موضوع حل است دیگه. موضوع نه کسی رو شما جزا داده میتونی و نه کسی رو گرفتار کده میتونی. هر مسئله ریشیشان بیرون از سرحد میبرین. ما به دهها تا اینطور قتل ها داریم در افغانستان که هیچ ایحت یک خدیاب نتانسته که ریشیش در افغانستان پیدا کنند.
اما امی هم باید با مردم شریک نشه. شفافیت در اطلاع رسانی با عموم مردم چقدر مهم است؟ به خاطر که در آغاز وقتی که جنرال رازق کشته شد، مقام های حکومتی را گفتن که وقتی که هیئت حقیقتیاب وقتی که نتایج خود میاره با مردم شریک میکنیم، اما هیچ چیز در یک سال با مردم شریک ساخته نشد.
اکثر اوقات مسائل استخباراتی یکی به دیگه پیوند داره، یکی به دیگه ارتباط داره، با مو ارتباط هستن، خاطر هستن که امنیتی ملی اکثر چیزها رو نمیتونه که افشا کنن. چرا در اونجا مجبور است باید نام اشخاص گرفته شوه، نام موقعیت ها گرفته شوند، و اگه اون نام افشا شوه یا اون موقعیت افشا شوند، مثلا اینا عملیات داره یا مثلا اینا اونجا نفرای استخباراتی کار میکنن سر این موضوع، او افشا میشه، اونا از اون موقعیت فرار میکنن. با این ارتباط هستن که مسائل امنیتی زیاد با مردم شریک شده نمیتونن.
پشتون صاحب، در نبود جنرال رازق چقدر در قندار تغییر آمده؟ او یکی از چهره‌های شناخته شده ضد طالبا در حوزه جنوب و جنوب غرب افغانستان بود. نبود از او در یک سال چه خلای امنیتی را ایجاد کرده؟
تا جایی که ما میفهمیم، و ما از خودم از قندهار هستیم، 14 سالم وکیل پارلمانش بودم، نمایندیش بودم. در وقتی رازق خان هم در اطراف قندهار در ولسوالی ها جنگ وقتن پا وقتن بود، و فعل حالم در یک سال گذشته در اطراف قندهار جنگ بود، جنگ است. چون امو ستپی که ای داشت، اونمو ترکیب و تشکیلی که عبدالرزاق خان داشت در قندهار، امو تشکیل حالم در قندهار با امو حالت وجود دارن. اینا زیاد کوشش میکنند که در خود شهر قندهار امنیت نسبی وجود دارن. درست هستند که هر روز در قندهار مثل سابق واریم، هر روز مردم ترور میشدن، کشته میشدن، حالی وقتن به وقتن اینطور واقعات رخ میده، لیکن در مجموع امنیت تقریبا زیاد فرق نکده. اگر خرابم شده باشه بسیار به یک فیصدی کم.
خالد پشتون یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اکنون در مورد یک تحول مربوط به انتخابات میگوییم. بیش از 50 دستگاه بایومتریک تنها در ولایت بغلان ناپدید شدند. این را مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا امروز بر رادیو آزادی گفت. کمیسیون مستقل انتخابات هم ناپدید شدن شماری از دستگاه‌های بایومتریک را تایید می‌کند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
با گذشت هر روز نگرانی ها در خصوص تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بالا می گیرد. شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی می گویند که تنها در روز انتخابات در ولایت بغلان بیش از 50 دستگاه بایومتریک ناپدید شده است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا می گوید ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک می تواند بالای شفافیت نتایج انتخابات تاثیر منفی بگذارد.
چیزی که برای ما معلومات داشته در حدود 495 دستگاه بایومتریک است که نمیری کارتایشان وجود ندارن، و در پاله از او بیشتر از 100 دستگاه بایومتریک است که اونها مفقود شدن. این با تاثیرات خود بالای نتیجه دارد.
پیش از این نگرانی ها در خصوص ناپدید شدن دستگاه های بایومتریک در ولایت های کابل، نیمروز، فرا، اروزگان، پکتیا و خوست نیز مطرح شده بودند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات ناپدید شدن شماری از دستگاه های بایومتریک را میپذیرد، اما در مورد تعداد و محل آن جزئیات نمیدهد. عبدالعزیز ابراهیمی یکی از سخنگویان این کمیسیون:
بعضی از کارت‌ها و دستگاه‌های بایومتریک مفقود شده از بعض از ولایات، اما ارقام دقیقش بس پرینت ساعت با شما در جریان خواهیم ماند که به چه تعداد است.
در این حال زرمینه کاکر معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید آنده کسانی که در ناپدید شدن دستگاه‌های بایومتریک دست دارند به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
اگر ثابت شود که کیهایی را انجام دادن و نفراش مشخص شوند، به مطابق قانون انتخابات با نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شدند.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که پیش از این شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که آرای بدون بایومتریک برایشان قابل قبول نیست، چیزی که کمیسیون مستقل انتخابات نیز بالایان تاکید دارد.
Israel has many friends and allies.
Human rights to defend. Human rights to defend. Российская Федерация неизменно сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes
this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با وجود اعلام آتش بس موقت بین ترکیه و شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه، شهرک مرزی رأس العین امروز نیز شاهد آتش باری بود. ترکیه دیروز بعد دنبال سفر یک هیئت بلندپایه ایالات متحده به انقره درباره آتش بس 5 روزه در شمال شرق سوریه توافق کرد. انقره حمله تهاجمی خود به این منطقه را 10 روز پیش آغاز کرد. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته که درگیری‌های پراکنده در شهرک رأس العین سوریه وجود داشته، اما از اواخر دیروز وضعیت در جاهای دیگر آرام بوده است. بر اساس این توافق، نیروهای به رهبری کردها از مناطق مرزی با ترکیه باید عقب نشینی کنند. با اجرای شدن این اقدام، ترکیه به هدف خود که ایجاد منطقه امن بین این کشور و مناطق تحت اختیار نیروهای کرد است، دست خواهد یافت. انقره گفته در نظر دارد تا پناهجویان سوری را که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برند، به این منطقه امن انتقال دهد. ترکیه در روز پیش عملیات نظامی چشمه سول را ضد نیروهای کرد در شمال شرق سوریه آغاز کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در شهر استانبول به خبرنگاران گفت وزارت دفاع کشورش عقب نشینی نیروهای کرد از مناطق مرزی ترکیه را تایید کرده است، اما او شرط گذاشت و گفت
اما بو سوز بلا استثناء،
اگر این وعده بدون استثناء عملی نشود، در پایان دقیقه 120 عملیات چشمه صلح حسر گرفته خواهد شد.
او گفت نیروهای ترکیه برای نظارت بر اوضاع در شمال سوریه باقی خواهند ماند. زمانی که خبرنگاران در مورد درگیری های پس از توافق آتش بس موقت از اردوغان پرسیدند، او گزارش ها در این مورد را رد کرده گفت هیچ درگیری از دیشب میان نیروهای ترکیه و کرد صورت نگرفته. رجب طیب اردوغان گفت وضعیت شمال شرق سوریه را هفته آینده با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در میان خواهد گذاشت. از سوی دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در مورد مذاکراتش با اردوغان و منشی عمومی ناتو معلومات دهد. پامپیو و یانس استولتنبرگ امروز در بروکسل پایتخت بلژیم می‌بینند. از سوی دیگر سازمان ملل متحد گفته است بیش از 2300 نفر در 2 روز گذشته شمال سوریه را ترک کرده و به عراق پناه بردند. به گفته این سازمان از آغاز عملیات ترکیه بر شمال سوریه 166,000 نفر بی خانمان شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
کشته شدن دست کم 60 تن در ننگرهار در صدر گزارش های ما جا داشت. بیشتر در صفحه اینترنت ما www.azadiradio.com. برنامه های امروز ما در همین جا به پایان رسید. سر ساعت 7 فردا باز هم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. سپاسگزارم از همراهیتان. خدا نگهدار.